زانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. سلام میکنم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، به همه شنونده های بسیار بسیار گرانقدرمون. خدا رو شاکریم که باز هم این توفیق رو به ما داد که بتونیم نزدیک بشیم به ماه مبارک رمضان و نفس بکشیم حال و هوای روزها و شبهای این ضیافت با شکوه رو. انشاءالله خداوند متعال به هممون توفیق بندگی در این ماه بسیار پر نور رو عنایت بکنه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و قرار هست که انشاءالله یک ماه رمضان متفاوت رو امسال تجربه بکنیم و انشاءالله برای هممون سرشار از خیر و برکت باشه. آجای نظری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. بینندگان محترم من سلام عرض میکنم علیکم. من موفقیت همه رو آرزومندم.
سلامت باشید، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
انشاءالله همیشه خوب باشید. داریم کم کم نزدیک میشیم به ماهی که درهای آسمون شب اولش باز میشه و تا شب آخر بسته نمیشه. ماهی که اگر میدونستیم چقدر عزیزه و چقدر بزرگه، آرزو میکردیم کاش سراسر سال ماه مبارک رمضان بود. ولی ورود به این ماه قطعا یه سری آدابی داره و یک سری نکته هایی رو باید رعایت بکنیم که من از دوستان خوبمون دعوت میکنم پای صحبت های دلنشین حاجای نظری بنشینند و انشالله از این آداب بشنویم و نکته هایی که لازم و ضروریه در این روزهای پایانی ماه شعبان رعایت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. کم کم به روزهای پایانی ماه شعبان المعظم داریم نزدیک میشیم. خوشا به حال اون کسانی که از لحظات این ماه شعبان خوب بهره بردند و این سفره ماه شعبان که در حال جمع شدن است، از نعمتهای معنوی این سفره توانستند بهره لازم رو بگیرند. اما هنوزم وقت باقی است. آقای شریعتی، چند روزی به آخر ماه باقی مونده و خوب است که تدارک کنیم.
این فرصت هم فرصت مختنم
مناسبی است. شاید این حدیث رو ما برای بینندگان محترم خونده باشیم. تذکرن من عرض میکنم، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید اشد القصص فوت الفرص، شدیدترین اندوها از دست دادن فرصت هاست. در این فرصت های باقی مانده، روزهای آخر ماه شعبان، انشالله عزیزان سعی بکنن که بهره لازم رو بگیرن از باقی مانده این ماه. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. همینطوری که شما هم اشاره کردید، ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است. در اون خطبه شعبانیه پیامبر آمده از شهر دعیتم فیه الا
ضیافت
الله و عبارت بعدش و جعلتم من اهل کرامت الله. ماهی است که خدا بندگانش رو تکریم میکنه، هم میهمان میکند و هم تکریم میکند. میهمانی آدابی داره. ما وقتی بخوایم به جای مهمانی برویم خودمون رو مرتب میکنیم، سعی میکنیم به گونه ای باشیم که اون مجلس رو، مناسبت اون مجلس رو در نظر میگیریم و خودمون رو سعی میکنیم مناسب اون مجلس قرار
بدیم. بله.
یعنی به تعبیر دیگر برای بینندگان محترم عرض کنم، یه هماهنگی بین خودمون و اون مجلس
همینطوره
به وجود میاریم. لباس مرتب میپوشیم، سعی میکنیم عطر بزنیم، خودمون رو از نظر ظاهر مرتب بکنیم
متناسب با اون فضا و اون حال و هوا.
حالا ماه خدا رو ما میخوایم سر سفره الهی، سر سفره مائده الهی بنشینیم، حتما یک نیازهایی هست که اون نیازها رو باید در ماه شعبان انسان تدارک ببینه و این نیازها در یک حدیث بسیار بسیار نورانی و زیبایی از آقا حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا آمده. من این حدیث رو آماده کردم بدون اینکه حرف زائدی بزنم، انشالله از فرمایشات آقا حضرت رضا سلام الله علیه برای ورود در شهر ضیافت بهره بگیریم. من متن حدیث رو میخوانم و خدمت بینندگان محترم. ان عبدالسلام ابن صالح الهروی، این عبدالسلام ابن صالح همون ابوسلطه. بعضی از افراد جناب آقای شریعتی مشهور میشن به کنیه، ابوسلط کنیه است
مثل ابوالفضل،
مثل ابوالفضل، ولیکن اسم ایشون عبدالسلامه. سلام یکی از اسامی خداست،
عبدالسلام،
عبدالسلام. پدرش هم صالحه، عبدالسلام ابن صالح
هروی،
هروی اهل هرات بوده ایشون و ایشون از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه و از ملازمین حضرت بوده و از اصحاب حضرت جواد علیه السلام و ظاهراً در اثر حضرت جواد علیه السلام ایشون زندانی شد زمان معتصم عباسی و متوسل به آقا حضرت جواد علیه السلام شد، از زندان نجات پیدا کرد. جالب این که عرض بکنم خدمت بینندگان، این ابو سلط هروی عرض می شود که از کسانی است که عامه و خاصه ازشون روایت نقل کردن. مثلا حاکم در مستدرک ازشون روایت نقل کرد، یکی از راویان حدیث انا مدینة العلم و علی باباها ایشون هست.
چه خوب،
مورد وسوخ عامه و خاصه بوده،
یعنی همه قبولش داشت.
قبولش داشت. ایشون میگوید که دخلت علی ابوالحسن علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلامه علی فی آخر جمعه من شعبان، آخرین جمعه شعبان میگوید من رفتم خدمت حضرت. حالا آخرین جمعه شعبان ممکنه دو روز به پایان ماه شعبان بوده، ممکنه سه روز، ممکنه بیشتر، ممکنه کمتر.
بله، ولی آخرین جمعه بوده.
میگوید رفتم خدمت حضرت، فقال لی یا ابا سلط، حضرت به من فرمودند که ای ابا سلط، ان شعبان قد مضى اکثره، شعبان اکثرش تمام شده و گذشته، و هازا آخر و جمعت من، ما جمعه میگوییم ولی جمعه است، تو سوره مبارکه جمعه.
بله.
جمعه آمده، و هازا آخر و جمعت من، اینم آخرین جمعه
ماه شعبان.
حالا حضرت رضا سلام الله علیه در این فرمایشون 10 دستور دادن برای آمادگی و تهیؤ برای ورود در شهر ضیافت، برای ورود در ماه مبارک رمضان. این 10 دستور رو من خدمت بینندگان عرض میکنم، انشاءالله به خاطر مبارک شما
برکت نام امام رضا علیه السلام انشاءالله این آداب رو رعایت بکنیم و وارد ماه مبارک بشیم.
فرمودن که فتدارک، دستور اول، فتدارک فی ما بقی من، تقصیرک فی ما مضا من، اگر در بخشی از این ماه تقصیر کردی، نتوانستی روزه بگیری، نتوانستی استغفار بکنی، نتوانستی صدقه بدی، چون یکی از آداب این ماه صدقه دادنه.
بله.
در این دعای شجره النبوه که روزهای ماه شعبان وارد هست به خدا عرض میکنیم و امر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک ورزقنی در این ماه.
بله.
مواسات من قدرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. خدایا به من توفیق بده، به من توسعه دادی، مال دادی، من از این مالی که دارم به کسی که کمتر به او دادی بتوانم از این مالم به او انفاق بکنم. بنابراین یکی از آداب این ماه انفاقه. حضرت می‌فرماید به عباسلطه هروی، می‌فرماید در این باقی مانده از ماه اگر کوتاهی کردی، تقصیر به معنای کوتاهی کردن،
کوتاهی رو جبران،
اگر کوتاهی کردی در گذشته این ماه، هنوز وقت باقیه، جبران کن در بقیه این ماه. این یک دستور. دستور العمل دومی که حضرت به ایشون می‌فرمایند، و این دستور العمل هم بسیار دستور العمل مهمی است، می‌فرمایند و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. این در روایات دیگر هم وارد شده. ما گاهی وقتمون رو که بسیار بسیار گران قیمته و ارزشمنده صرف میکنیم در یه کارهای بیهوده. امام علیه السلام توجه میدن و تذکر میدن که اقبال کن، روی کن به چیزی که مفید برای توست و از کارهایی که سودی به حال تو نداره و مفید به حال تو نیست
پرهیز
کن. این دستور عمل ولو یه دستور عمل کلی است، اختصاص به ماه مبارک رمضان هم نداره، اما به هر حال این ایام یه ایام طلایی ماه شعبان، روزای آخر ماه شعبانه،
یعنی مراقبته باید بیشتر بشه،
مراقبته باید بیشتر بشه و از این فرصت ها بایستی انسان بهتر استفاده بکن. این هم یه دستور عمل.
بله.
و یه دستور عملی است که ما وقتی به خیرت خودمون و به وجدان خودمون هم مراجعه کنیم، اینو واقعا همینطوره، انسان نباید اوقات عزیز خودش رو صرف کارهایی بکنه که اون کارها ارزش نداره و وقت تلف کردنه به هر حال.
بله.
و انسان همونطوری که در مال نباید اسراف بکنه، آقای شریعتی، در عمرم نباید اسراف بکنه. این اسراف در عمره که انسان عمر رو صرف کارهای بیهوده بکنه،
یعنی به بتالت بگذره عمرمون.
این دوتا دست.
نکته سوم.
نکته سوم و اکثر من دعا، دعا زیاد بکن. شاهد بر این که حضرت می فرماید دعا زیاد بکن، دعاهای ماه شعبانه. من در این روزهای پایانی ماه شعبان می خوام خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، شاید توی برنامه های قبل سمت خدا هم من اشاره کرده باشم، عرض میکنم اگر شده در این روزهای پایانی ماه شعبان یک مرتبه مناجات شعبانیه رو مرور داشته باش. به قدری فرازهای مناجات شعبانیه زیباست و دعاهای آجای شریعتی کلیدی است تو زندگی، دعاهای محوری است.
این مناجات شعبانیه غیر از اون صلوات شعبانیه. بله. است که وقت ظهر. بله. بله. و وقت زوال میخونیم،
روزها وارده.
بله.
ولی مناجات شعبانیه از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده و همه ائمه این مناجات شعبانیه رو میخوندن. من یه فرازش خدمت بینندگان بله بخونم بفهم. چون ماه دعاست، حضرت هم میفرماید
خیلی هم خوبه اتفاقا.
حضرت نمیفرماید تو این ماه دعا کن، میفرماید اکثر من الدعا، دعا زیاد بکن. در این مناجات شعبانی است: اللهم صل علی محمد و آل محمد و جعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک. خدایا من رو جزء کسانی قرار بده که دائما به یاد تو باشم. این دائما به یاد خدا بودن معناش این است که خدا هم به یاد انسانه و انسانو تو کارها و زندگی دنیا موفق میکنه تا چه رسه به آخرت. اذکرونی
اذکرکم
ولا ینقض عهدک، خدایا من رو جزء کسانی قرار بده که پیمان تو رو نشکنم، اون تعهدی که با تو کردم به اون تعهد وفادار باشم. اگر انسان به پیمانهایی که با خدا بسته وفادار شد، پیمانهایی که با مردم هم بسته با اون پیمانها هم وفادار خواهد شد و اعتباری تو جامعه کسب میکنه، موقعیتی کسب میکنه، عزیز میشه.
این ارزش آدم به همین چیز هست. بله.
و جمله سوم دا ولا یغفل عن شکرک، خدایا من رو جزء کسانی قرار بده که از سپاسگزاری تو در برابر نعمتها غفلت نکنه. باز این دعا برمیگرده به خود انسان، چون وقتی انسان خدای متعال رو شکر کرد و سپاسگزاری کرد نعمتهای الهی رو، لئن شکرتم
لأزیدن نکن.
این یه فرازی بود از دعای
مناجات
شعبانیه. واقعا زیباست و فقراتش جالبه. اگر انسان این فقرات رو، بعضی از فقرات رو حفظ بکنه، در قنوت نماز بخونه همیشه، بسیار عالیه. پس دستور العمل
سوم زیاد دعا کردن در باقی مانده
استغفار. اما دستور العمل چهارم می فرماید که و تلاوت القرآن، در این باقی مونده ما زیاد قرآن تلاوت کن. چون انسان وقتی قرآن تلاوت میکنه، تفاوت میان دعا و قرآن این هست: دعا عبد با خدا صحبت میکند، تلاوت قرآن خدا با انسان صحبت میکند. من نظرم هست حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودند که دعا ساعده و قرآن نازله. قرآن کلام خدا.
بله.
و انسان وقتی کلام خدا رو میخواند، خداوند متعال یه عنایت خاصی به انسان میکنه. لذا قرآن مجید میفرماد چی؟ فقر او ما تیسر من القرآن، هر مقدار براتون میسره قرآن بخونید. قرآن نورانیت دل میاره، قرآن صفای باطن میاره، قرآن دل رو رقیق میکنه، قرآن آماده میکنه که انسان برسه به خواسته هاش. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. انسان چرا از این شفا غفلت بکنه؟
یعنی دوای دردهای ما تلاوت قرآنه. و در
قرآن انسان دعا هم که میخواد بکنه، یه مقدار از آیات قرآن تلاوت بکنه، بعد دعا بکنه. لذا این دستور العمل چهارم فرمودن و تلاوت القرآن. دستور العمل پنجم حضرت می فرماین و توب الالله من ذنوبک،
توبه کن
از گناهانی که کردی، توبه کن به هر حال انسان در زندگی لغزش هایی داره، بعضی لغزش های بزرگ، بعضی لغزش های کوچک. ما معصوم نیستیم، کارهایی که می کنیم ممکنه خطا درش باشه. چرا توبه کنیم؟ حضرت یک علتی رو ذکر میکنه. میفرماین که و توب الالله من ذنوبک لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز و جل. تو نمیخوای پاک بشی و با پاکی وارد شهر الله بشی. همونی که عرض کردم، انسان بله. وقتی مهمانی میخواد بره خودشو مرتب میکنه،
یه شستشویی میکنه و بله سر و
بازشو مرتب. در حقیقت توبه طهارته. ان الله يحب التوابين و يحب
المتطهرين.
و خدا هم دوست داره توبه کننده. هم طهارت ظاهری لازمه که انسان نظافت بکنه، ان نظافت من الايمان، هم طهارت درونی و روحی لازمه. توبه طهارت درونی است. توبه روح انسان رو پاک میکنه
و با اون استغفار خودت رو معطر میکنه.
و زنگار دل رو در حقیقت توبه می‌زداید. بنابراین حضرت می‌فرماید توبه کن تا با پاکی وارد بشی و خالص بشی. شاید هم کلمه مخلص باشه، و انت مخلص لله، خودت رو خالص کرده باشی
برای خدای
عزوجل. چون انسان وقتی توبه کرد دیگه گناه نداره، میشه پاک. اتائب روایت دارد، اتائب من الذنب کمن لا ذنب له.
صفر کیلومتر میشه،
صفر کیلومتر میشه، پاک پاک میشه، وارد شهر ضیافت میشه. اون وقت سنخیت پیدا میکنه با شهر الله، سنخیت پیدا میکنه با اون سفره‌ای که میخواد کنار اون سفره بنشینه و از نعم اون سفره استفاده بکنه.
این نکته مهمیه که واقعا آدم اهل بشه و اون سنخیت رو پیدا بکنه برای دریافت اون فیوزات ماه مبارک.
و تا اون سنخیت پیدا نشه نمیتونه فیض رو بگیره.
بله، یعنی خودش مانع ایجاد میکنه برای دریافت.
این رو شاید مکرر برای بینندگان محترم عرض کرده باشم، نور اگر مانعی جلوش باشه عبور نمیکنه.
بله،
موانع نمیگذاره انسان فیض الهی رو که نوره بگیره، باید این موانع رو کنار بزنه. گناه از جمله اون موانعه که نمیذاره انسان فیض رو بگیره. بنابراین فرمودن توبه کن، لیقبل شهر الله علیک و انت مخلصون او مخلصون لله عز و جل، پاک بشی و وارد این شهر بشی. این پنج دستور العمل.
بله، ششم
دستور العمل ششم حضرت میفرماید ولا تدعن امانتن فی عنقک الا ادیتها. اینم تو روایات بسیار سفارش شده که انسان امانتدار باشه. ما اگر بخوایم یه جامعه سالمی داشته باشیم، تو جامعه ما اعتماد حاکم باشه، انسان باید امانتدار باشه. حالا یا امانت مالی مردمه یا سر مردمه، انسان باید امانتدار باشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى
اهلها.
این دستور خدای متعال و فراوان سفارش شده. در اون آیه شریفه هست ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اگر انسان امانت دار نباشه، این بغیه، بغیه تجاوز، بغی یعنی تجاوز. انسان باید امانت دار باشه. لذا خیلی سفارش شده که انسان امانت دار باشه، امین باشه. پیغمبر خدا چرا اینقدر جا باز کرد تو جامعه؟ از قبل از رسالتشون مشهور بودن به محمد
امین.
و این سفارش شده. بنابراین دستور ششم
ادای امانت،
ادای امانت. لا تدعن، لا تدعن یعنی رها نکن امانتا فی عنقک الا ادیتها، اون امانت رو ادا کن.
یا امانت یا هر نوع حقی که به گردنت هست در واقع
همین ادا کن. من این رو اضافه کنم، گاهی امانت الهی به گردن ما هست. این کودکان ما، اینا امانت الهی هستن در دست ما. ما باید امانت رو حفظ بکنیم. اینم نوع امانته.
بله،
حقوقی که از خداوند متعال پیش ما هست، اینا امانت الهی هست، اینا رو باید ادا بکنیم. یک پهنه گسترده‌ای داره مسئله امانت. برخی تصور میکنن امانت فقط تنها ماله. نه، تنها مال نیست، همه اینها از مصادیق و از نمونه های امانت هست. این پنج شش تا هفتم اینم مهمه، ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته. سعی کن درونت رو و روحت رو از کینه هایی که از دیگران داری خودت رو پاک کنی. از اون کینه
دلت صاف صاف بشه، پاک این پاک.
برمیگرده به ظرفیت افراد. بعضی از افراد هستن آجا های شریعتی، گاهی به خاطر یک امر جزئی اون چنان کینه طرف رو به دل میگیرن که میگوین تا این دماغم به سنگ لحد بخوره نخواهم گذشت. همین تعبیر
کوتاه هم نمیاد،
کوتاه هم نمیاد. گاهی برخی از والدین نسبت به فرزندانشون، البته فرزند باید احترام بکنه والدین رو، اما فرزندشون رو آغ میکنن، میگن دیگه ازت راضی نخواهم شد. برای یه نکته جزئی والدین باید صحه صدر داشته باشن، باید از فرزندانشون بگذرن، باید فرزندانشون رو تربیت بکنن به گونه ای که اونها آق نشن. گاهی خود والدین سبب میشن فرزند آق میشه. علی‌ای‌حال این دستور اسلامی است که انسان کینه دیگران رو به دل نگیره. من برخی از بزرگان رو سراغ دارم، اینها دعاهاشون وقتی دعا میکردن میگن خدایا هر کسی بدی در حق ما کرده ما ازش گذشت. تو روایات هم هست بگذارید تا خدا بگذاره،
ببخشید تا خدا
ببخشید، ببخشید تا خدا متعال ببخش. وقتی انسان بخشید بر دیگران آسان گرفت، خداوندم آسان می خدای متعال به پیامبر میفرماد فعفو وصفهو، فعفو یعنی بگذر،
بگذر.
وصفهو یعنی چه؟ وصفهو دقیق تر از گذشته.
یعنی چی؟
در آیات دیگر هم هست، من بخونم آیات دیگر.
بفرمایید.
فصفح صفح الجمیل. صفحه رو چرا میگن صفحه؟
این صفحه ای که صفحات کتاب، کتاب بر.
انسان ورق میزنه. یعنی اون ورق گذشته دیگه گذشت، تمام شد. فصفح با عفو این هست. ممکن است شما از یک کسی که نسبت به شما بدی کرده بگذری به ظاهر، اما تو دلت ناراحتی هست. صفح این است که انسان تو دلش هم ناراحتی نباشه. این تو
هیچی،
هیچ
خالی خالی.
این عبارت حضرت اشاره به همینه، ولا فی قلبک حقدا علی مؤمن الا نزعته، نزع کندنه. میفرماید این کینه رو از دلت بکن، اصلا تو دلت کینه نباشه. پیغمبر خدا در فتح مکه همین کارو کرد. پیغمبر خدا در فتح مکه وقتی فرمودن به اهل مکه شما با من دشمنی کردید، عداوت رو نسبت به من به نهایت رسوندید، منو محاصره اقتصادی کردید، برخی از دوستان من رو کشتید، مثل پدر عمار رو، مادر عمار یاسر رو کشتن،
بله.
مردم مکه شکنجه دادن، آواره کردن اصحاب پیغمبر رو، یه عده‌ای به حبشه، یه عده‌ای به جاهای دیگه، محاصره اقتصادی کردن، مدتی در شام ماندن پیامبر حدود 4 سال، بعدم خود ایشون مهاجرت کرد به مدینه. حالا مازاد تزعمون، مازاد تزعنون، چه گمانی به من میبرید؟ چه کار من بکنم با شما؟ این جنگ ها رو برای علیه من دامن زدید، جنگ بدر رو، جنگ احد و جنگ احزاب رو. گفتم که اخون کریم و ابن اخن کریم، ما نظن به که الا خیرا، ما اون سابقه که از شما سراغ داریم، اون ظرفیت و اون گذشت رو، جز خیر از شما هیچ گمانی نمیبریم. فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، همه تو رو بخشید. خب این شیوه رسول خدا بوده در گذشت. انسان گاهی گذشتی که میکنه به قدری اثر داره که از اون تلافی کردن اثرش در خود انسان بیشتره
و چه بسا در دیگران.
بنابراین این جمله حضرت که انسان در آستانه ماه مبارک رمضان کینه ها رو از دلش بزداید و بکند، به تعبیر حضرت نزع کندنه، این کینه رو از دل بکند، این یک امر مهم اخلاقیه و بسیار بسیار حائز اهمیته. اون وقت وقتی کینه رو از دل کن، باز پاک میشه، وارد شهر الله میشه، وارد ماه ضیافت میشه. خداوند متعال اگر لغزشی هم احیانا داشته، به برکت اینکه از دیگران گذشته، خداوند متعال از اون میگذره.
و از اون طرف هم این موانع و مانع هایی که باعث میشه که این رحمت الهی در این ایام به ما نرسه رو ما در واقع خودمون برطرف میکنیم. مورد هشتم ها جای
مورد نظری. هشتم ولا ذنبا انت ترتکبه الا اقلعت عن، یا اقلعت عن، من معلوم یا مجهول خوندم. اینم یه نکته مهم است. گاهی انسان بحث توبه رو ما گفتیم، گفتیم یکی از چیزهایی که قبل از ماه مبارک رمضان استغفاره، توبه است، اونو گذاشتیم. این نکته نکته جدیدی است. گاهی انسان از یک گناهی آقا توبه میکنه، اما باز دلش میخواد اقبال بکنه به اون گناه، برگرده.
آها، رغبت داره،
رغبت داره. مثل یک کسی که معتاد هست به مواد مخدر، این تو به اصطلاح ترک میکنه اما باز دو مرتبه رغبت میکنه. نه، این فایده نداره. باید یک اراده قویی باشه. حضرت میفرماید خودت رو از گناه بکنی. این مهم،
یک عزم ملوکانه،
یک عزمی میخواد. من همینجا عرض میکنم به برخی از کسانی که اینها متاسفانه اقبال کردن به مواد مخدر، اینها باید یه عزم قویی بکنن. وقتی دیدن پیامدهای سوء این رو، اون عزم قوی خودشون رو بکنن. و شده، من برخی از افراد رو میشناسم، اینها مثلا سیگار میکشیدن، یه وقتی پزشک بهشون گفت آقا این سیگار ضرر داره، همونجا گذاشتن زمین، برای همیشه ترک کرد.
این
نیازمند به یک عزم قوی است. در باب گناه هم همینطوره. در باب گناه هم حضرت میفرماید خودت رو بکن از گناه. قلع باز همون کندنه. خودت رو بکن از گناه. اینطور نباشه که الان توبه کنی و با توبه وارد ماه مبارک رمضان بشی، ماه مبارک رمضان که تمام شد مجددن اقبال بکنی و روی کنی به گناه،
خب
مجددن گناه بکنی. این کافی نیست، باید خودت رو بکنی از گناه. یک فرمایشی داره آقا حضرت رضا سلام الله علیه، خیلی فرمایش زیبایی هست، میفرماید که من استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. کسی که با زبان توبه بکنه اما با قلب پشیمان نشه، این خودشون مسخره کرده. این توبه نیست. توبه این است که انسان خودش رو از گناه بکند. این
مورد
اینجا هشتا. چقدر آقا فرصت داریم؟
بفرمایید شما نه و ده هم بفرمایید. فرمایید 10 نکته دیگه حضرت فرمودن.
مورد نهم حضرت میفرماید، شاید دو سه تا جمله است، ما همه رو در مورد نهم عرض میکنم. و اتق الله و توکل علی فی سرائرک و علانیتک. تقوا و پرهیزکاری رو برابر چشم مردم نداشته باش، در نهان هم تقوا داشته باش.
وقت خلوت،
خلوت. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. در خلوت ها گناه نکنید، اون کسی که میبیند و شاهد است همون روز قیامت حاکم هستا، او داوری میکنه. حضرت میفرماید واقعا این جملات از معصومین خیلی عجیبه. حضرت رضا چه دستورالعملی به ما دادن. اینطور نباشه که بخوای خودنمایی بکنی تو چشم مردم خودت رو خوب جلوه بدی، نه، تقوا رو در سرائر، در پنهانی داشته باش و در علن داشته باش. اون وقت میفرماید میدونی فایدش چیه؟ وقتی تقوا رو در پنهانی داشتی، برابر چشم مردم هم داشتی، یعنی ظاهر و باطن تو یکسان شد،
بله،
و بر خدا توکل کردی، دنباله عبارت حضرت آیه شریف است، میفرماید و من یتوکل علی الله فهو
حسبه،
ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا زندگی او رو کفایت میکنه. کسی که در پنهان مثل علن، مثل آشکار تقوا داشت و بر خدای متعال توکل کرد، همون براش بسه و خدای متعال او رو کفایت میکنه. این نه تا دستورالعمل.
دهمی چی؟
اما دستورالعمل دهم.
بله.
اینو من تقاضا میکنم بینندگان محترم، زیرنویسم حتما آقای،
بله حتما دوستان زحمتشو میکشن،
که این رو اگر بشه در قنوت نمازها این رو انسان بخونه در این روزهای پایانی ماه شعبان. حضرت فرمودن که و اکثر، زیاد من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، زیاد بگو در باقی مانده این ماه. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگر در این مدتی که از ماه شعبان گذشت از من در نگذشتی، در بقیه این ماه از من در گذر.
این دعا رو زیاد بخوان،
زیاد بخوان. این دعا کوتاهه، من میخوانم باز مرتبه. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقیه.
نه، بسیار عالی، بسیار.
این 10 تا دستور العمل. حالا یک باقی مونده ای از این روایت هست،
خب
کوتاهه،
بفرمایید. بله، اون رو هم بفرمایید.
حضرت فرمودن که فان الله تبارک و تعالی، خداوند متعال چون نزدیک داریم میشیم به ماه رمضان. ان الله تبارک و تعالی یعتق فی هذا الشهر رقابا من النار لحرمت شهر رمضان. چون به ماه خودش داره میرسه، یک برات آزادی از آتش به یه عده میده. منتها این برات آزادی از آتش رو ما باید ستی با این دستور عملهایی که حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن، این دستور عملها رو انجام بدیم
که بتونیم اون رو به دست بیاریم،
وقت آزاد بشیم از قید شیطان و از قید نفس و از آتش، آزاد بشیم و وارد در شهر ضیافت بشیم. حدیث رو مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه در عیون نقل کرده و مرحوم صاحب وسائل در جلد هفتم وسائل که سوم وسائل هست صفحه 218 باب 17 تحت عنوان باب و استحباب تهیؤ عند دخول شهر رمضان، اونجا حدیث رو نقل کرده.
بسیار خوب. خیلی ممنون و متشکرم. برای من که این فرصت مغتنمی است، ولی خیلی ها میدونم از مدت ها قبل دارن آماده و مهیا میشن برای رسیدن به ماه مبارک رمضان، خوش به سعادتشون. ولی برای من و امثال من همین فرصت هم مغتنمه و انشالله خداوند متعال در این فرصت باقی مانده به هممون کمک بکنه که انشالله به اعضا و جوارحمون بندگی رو بیاموزیم، به دلمون انکسار رو و به چشمانمون گریه، تا انشالله با دلی پاک و روحی سبک وارد این مهمانی با شکوه بشیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجای نظری با بیان شیواتون. این روایت بسیار نورانی رو از امام رؤوفمون امام رضا علیه السلام برای ما نقل کردید و انگار خود حضرت دارن به ما این تعالیم رو میدن. دوستان عزیزم، امروز صفحه 320 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی 114 تا 125 سوره مبارکه طه رو امروز با هم تلاوت بکنیم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من ان شاء الله در این فرصت باقی مونده هممون مورد عنایت خداوند متعال قرار بگیریم به حق حضرات معصومین علیهم السلام این دعا رو که حاجی هم اشاره کردن در زیل اون روایت نورانی امام هشتم امام رضا علیه السلام به ابوسعد دوستان میتونن هم در مفاتیح الجنان ببینن و هم در کانال ما و هم الان هم دوستان دارن زیر نویس میکنند خیلی خوب اشاره قرآنی رو امروز حاجی نظری بفرمایید و بعد قرار هست از مرحوم آیت الله بهجت این عارف بزرگ و این فقیه عالی قدر از شما بشنویم
این آیاتی که تلاوت شد این آیات سوره مبارکه طه این آیه مبارکه تلاوت شد من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما قال لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى این آیات یک به اصطلاح هشدار مهمی است که نتیجه اعمال انسان در دنیا ممکن است هم در دنیا و هم در آخرت ظاهر بشه از این آیات این استفاده میشه اولا من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا معیشت مربوط به دنیاست
بله
معیشت ضنک یعنی معیشت تنگ یعنی خداوند متعال کسی که از یاد او غافل بشه معیشت او زنگ میشه معیشت او زنگ میشه نه اینکه دستش از مال تهی میشه
گره میخوره همه
چی گره میخوره کار زندگی او زندگی او گره میخوره ممکن است کسی از نظر مال در رفاه باشه اما سختی های دیگری رو داشته باشه از ناحیه خودش یا از ناحیه کسانی که مربوط به او میشن
بله.
فرزند او همسر او فامیل او، نزدیکان او، دوستان او
یه هم میبینی چقدر تحت فشاری بله خیلی
اون وقت میشه. بعد خدای متعال فرمود و نحشر او یوم القیامت اما روز قیامت هم نابینا محشور میشه به خدا عرض میکنه خدا من تو دنیا بصیرت داشتم اینجا چرا نابینا شدم خدای متعال بهش میفرمود تو در دنیا ما رو فراموش کردی این نتیجه فراموشی در دنیا نتیجه آخرت از این آیات استفاده میشه که گاهی برخی از کارهای انسان هم اثر وضعی مادی و دنیوی داره و هم اثر اخروی داره
خیلی خوب انشاءالله خداوند متعال ما رو همیشه متوجه خودش بکنه
و همیشه ذاکر خدا باشه
انشاءالله که اعراض نکنیم از ذکرش و انشاءالله ما رو از این معیشت زنگ که نتیجه اعراض از ذکر خداست برهانه و انشاءالله زندگی هامون همیشه رو به جلو باشه حاج آقای نظری شنیدن از آیت الله بهجت از زبان شما صفای دیگری داره حسن ختام برنامه امروز ما نکته های شما باشه در فضیلت این عالم ربانی و وارسته
مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه یک شخصیتی بودند که حقیقتا بایستی عرض بکنم در این عصر ما ناشناخته بودن و خود ایشون هم نمیخواستن شناخته بشن
مطرح بشن
هم از القاب ایشون خوشش نمیومد این مهری که داشتن العبد محمد تقی بهجت اصلا نبودن تو دنیا واقع. و انسان وقتی به اون لذات معنوی رسید اون چنان متوجه او میشه و مبتهج به او میشه که دیگه لذات مادی براش اهمیتی نداره مرحوم آیت الله العظما بهجت وقتی نماز میخوند همین روحیه رو داشت حالا برخی از افراد شاید مثل بنده حقیر وقتی نماز میخوانیم زود میخوایم نماز رو تمام بکنیم و از نماز جدا بشیم
اختیار بود
اما مرحوم آیت الله العظما بهجت خودشون با نماز حال میکرد،
عشق بازی میکرد به خدا،
بهترین حالات رو تو نماز داشت، اون گریه هایی که تو نماز داشت، اون حالاتی که تو نماز داشت. و حاج آقای شریعتی، به نظر من این برمیگرده به یه امر و اون معرفت به خداست،
به اوج عبودیت شاید.
اگر انسان به اون مقام معرفت رسید و خدا رو یافت، خدا رو شناخت، دل می‌بنده. قرآن مجید در یه جمله می‌فرماید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. چرا والذین آمنوا اشد حبا لله؟ خب انسان فرزندش رو دوست داره، مال رو دوست داره، مقام رو دوست داره، جانش رو دوست داره، اما قرآن می‌فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین شدیدترین محبتشون مال خدا میشه، چون خدا رو یافتن،
خوش به حالشون،
خدا رو یافتن. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق به خدا عرض میکند خدایا اگر زندگی من تو توش نباشی منو ببر، جان منو بگیر، من نمیخوام اون زندگی رو. و امرنی ما کان من عمری بذلتن فی طاعتک. آی آرمایت الله العظم و بحجت این طوری شده بود.
شما دیده بودین ایشون رو؟
بله، من خب غیر از این که دیده بودم ایشون رو، یک سال ماه مبارک رمضان توفیق این رو داشتم که ایشون نماز میخوندن در مسجد فاطمیه و بعد از نمازشون بنده منبر میرفت.
خوش به سعادت.
و مرحوم آیت الله العظم و بهجت معمولا با کسی حرف نمی زدن و استخاره هم با اشاره جواب می دادن، فقط از منبر که بنده می اومدن پایین یه طیب اللهی به بنده می گفتن. و خب لطفی داشتن ایام تابستان که مشرف می شدن مشهد، چون روزهای جمعه ایشون یک روزهی داشتن در مسجد فاطمی، مشرف می شدن مشهدم در مشهد
روزه داشتن.
و اگر من احیانا مشهد بودم زنگ می‌زدن که
شما بدید گذشت.
یه خاطره من از ایشون دارم عرض بکنم.
بفرمایید.
خاطرم از یه روز من از درس برمیگشتم، درس گفته بودم، برمیگشتم کاری داشتم، از جلوی منزل ایشون داشتم عبور می‌کردم. زمانی بود که ایشون می‌خواستن از منزل خارج بشن تشویقارن برای درس، صبح بود.
بله.
این آقایونی که همراه آقا بودن، ایشون زودتر، اینها زودتر از منزل بیرون آمده بودن، ایستاده بودن بیرون،
منتظر بودن که آقا از در بیان بیرون.
چشمشون به من که افتاد، گفتن فلانی آقا دارن تشریف میارن بیرون، نمیخواد آقا رو ببینید؟ گفتم چرا. تشریف بردن از منزل بیرون و من سلام کردم خدمتشون، به من فرمودن که این مدتی نبودید. عرض کردم که آقا من تبلیغ بودم، نبودم. فرمودن خوشا به حال شما که تبلیغ میرید، دین رو تبلیغ میکنید، ما که این کنار افتادیم و تبلیغی نمیکنیم. یعنی مرحوم آیت الله العظم و بهجت یعنی چی روحیه ایده، در حالی که در اوج بودن، واقعا فانی بودن در خدا،
بازم اون چیزایی که داشتن رو نمیدیدن،
اینطور یعنی شکست نفسی میکردن، یعنی به دیگران رو ترغیب میکردن به تبلیغ با این بیان. یعنی چی شخصیتی بود مرحوم آیت الله العظم
رحمت الله
رضوان خدا بر او باد، و انسانی بود ساخته شده از نظر روح، هم در جوار قبر آقا امیرالمؤمنین ساخته شده بودند و هم از برکات وجودی ایشون افراد بهره می بردن. واقعا از کسانی بودند که حضرت مسیح سلام الله علیه، حضرت صادق روایت در کافی هست نقل می کنند، حضرت مسیح فرمودن با کسی معاشرت داشته باشید که من یذکرکم الله رؤیته، وقتی نگاه به چهره او میکنید به یاد خدا بیاندازه شما رو. واقعا نگاه به چهره مرحوم آیت الله العظم و بهجت انسان رو به یاد خدا میانداخت.
خوش به حالتون که درکش کردید.
یه وقتی من خدمت ایشون عرض کردم که آقا یه موعظه‌ای به من بفرمایید.
بله.
منده بودم و ایشون فرمودن که خدا رو همیشه ناظر ببین در زندگی.
همین.
خدا رو همیشه ناظر ببین در زندگی خود. من فراموش نمی کنم این موعظه ایشون رو و به بینندگان عرض می کنم همین موعظه رو اگر ما داشته باشیم و بهش توجه کنیم، برای همه همیشه ما بسه.
بسیار خوب،
خیلی نکته مهم و کلیدی هم هست اتفاقا. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی نظری، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو و همه علمایی که به گردن همه ما حق داره، اونهایی که نبودنشون واقعا با هیچ چیزی پر نمیشه و در واقع اینجاست که باید گفت عالمی از نو بباید ساخت از نو آدمی. انشاءالله رحمت و رضوان خدا بر اونها و انشاءالله خداوند توفیق بده قدر اونهایی که هستند رو بتونیم از محضرشون بهره مند بشیم. دعا بفرمایید و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من در دعا عرض بکنم که فردا روز چهارشنبه حسب اون چیزی که در تقویم ها نوشته شده روز آخر ماه شعبان،
29 ماه شعبان هستند.
از این فرصت میشه استفاده کرد، اونهایی که توان روزه گرفتن دارن بتونن روزه بگیرن. روایت دارد انسان یک روزم اگر شده از ماه شعبان رو روزه بگیره و استقبال ماه مبارک رمضان برود. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کند که بتوانیم این روز آخر ماه شعبان رو روزه بگیریم انشاءالله. خدایا به حق محمد و آل محمد اون چی که از خیر و خوبی برای مقربان درگاهت عباد صالح در این ماه شعبان عنایت کردی نصیب همه ما بفرما. خدایا بینندگان ما و شنوندگان این برنامه خوب رو خدایا حوائجشون رو برآورده بفرما. وسیله کسب و کار برای جوانهای ما فراهم بفرما. فرج آقا امام زمان رو نزدیک بفرما. ماه رمضانی که در پیش هست خدایا ما را توفیق نشستن سر سفره ضیافت خودت عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق روزه این ماه رو هم به ما مرحمت بفرما. امنیت رو هم بر کشور ما مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی نظری، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه دوستان عزیزمون. انشاءالله فردا هم خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای لقمانی و باز هم شاید با این دعا که حضرت امام رضا علیه السلام تعلیم فرمودند ما برنامه‌مون رو خاتمه بدیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. دعاتون میکنیم، شما هم ما رو دعا بکنید و حالا باز هم روزها و شبها رو میشمونیم برای رسیدن به شبهای قدر امسال که انشالله توفیق درکش رو هممون داشته باشیم. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم ازتون. ربنا
خلق فسوا یا من قدر فدا یا من یکشف البلوا یا من یسمع النجوا یا من ينقذ الغرقا یا من ينجي الهلكا یا من یشفی المرضا یا من اضحك و ابکا یا من امات و احیا یا من خلق الزوجین الذکر والانثا سبحانك یا لا یا من فی البر والبحر سبیله یا من فی الافاق آیاته یا من فی الآیات برهانه یا من فی الممات قدرته یا من فی القبور عبرته یا من فی القیامت ملکه یا من فی الحساب هیبته یا من فی المیزان قضاؤه یا من فی الجنت ثوابه یا من فی النار عقابه سبحانك یا لا اله الا الغاث الغاث خلصنا من النار يا